محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟
نامه هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش برو. نامش ستوده است، ستایش برو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بنام به خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم همراهیتان را تا پایان برنامه داشته باشیم. در برنامه گذشته در مورد سیره جهادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مباحث را مطرح کردیم. توضیح دادیم که با توجه به اهمیت صلح و لزوم استفاده از منطق و دلیل در برخورد با مخالفان، در دین مبین اسلام اصل بر صلح است و در صورت نیاز جهاد و مقابله نظامی با دشمنان جزو گزینه‌های بعدی است. اسلام علیرغم آنکه دینی صلح طلب هست، همواره مردم را با آمادگی در برابر دشمنان و متجاوزان فرا می‌خواند تا هیچگاه غافل گیر نشوند و در صورت وقوع جنگ آمادگی لازم برای دفاع از خود را داشته باشند. اسلام برای رویارویی و مقابله با دشمنان کینه‌توز و تقویت روزافزون بنیان‌های نظامی و دفاعی فرمان می‌دهد. در این رابطه قرآن کریم می‌فرماید: هرچه می توانید در برابر آنها نیرو و اسب‌های آماده و ورزیده فراهم کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان غیر از اینها را که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد بترسانید. سوره انفال آیه 60. در این آیه چندین نکته مهم جلب توجه می کنه. این آیه به مسلمانان دستور آماده باشه همه جانبه در برابر دشمنان از نظر سلاح، تجهیزات و نیروهای رزمی را می دهد. بدیهیست سلاح و امکانات نظامی باید از لحاظ کمی و کیفی به گونه‌ای باشد که سبب هراس کفار از نیروی رزمی مسلمانان شود. با توجه به پیام این آیه باید در هر زمان پیشرفته ترین سلاح و امکانات را برای دفاع فراهم کرد. اگر در این آیه از اسب‌های ورزیده سخن به میان آمده است، به این خاطر است که در آن مقطع زمانی این نوع اسب‌ها نقش موثری در سرنوشت جنگ‌ها داشتند. منظور از نیرو و قوه در این آیه صرفاً توانمندی نظامی نیست، بلکه باید بنیه مسلمانان در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امکانات تبلیغاتی و تدارکاتی چنان قوی و بازدارنده باشد که دشمن از هر جهت بترسد و حتی خیال حمله به ذهنش خطور نکند. نکته دیگری که از آیه فهمیده می شود این است که هدف از تقویت نیرو و افزایش توانمندی جنگ افروزی، قتل، غارت، تجاوز، کشورگشایی و پایمال کردن حقوق ملت‌ها نیست، بلکه هدف اصلی آن است که دشمنان خدا و مردم که جز زبان زور نمی فهمند و قصد خیانت دارند، از قدرت مسلمانان بترسند و از تجاوز دست بردارند. لازم به یادآوری است که در هر شرایطی نحوه برخورد جامعه اسلامی با دشمنان آشکار و رو در رو روشن است، اما خطر اصلی دشمنانی هستند که نقاب بر چهره دارند و ماهیت منافقانه آنان چندان روشن نیست. این گونه دشمنان ممکن است با اقدامات غافلگیر کننده و پنهانی خود ضربات محکمی بر پیکر جامعه اسلامی وارد سازند و به عبارتی از پشت خنجر بزنند. جالب توجه این که خداوند در این آیه می فرماید شما آنان را نمی شناسید ولی من آنها را می شناسم. این موضوع بیانگر آن است که مسلمانان فقط برای دشمنان شناخته شده برنامه ریزی نکنند، بلکه باید هوشیار باشند و در مورد دشمنان ناشناخته مراقبت های لازم را انجام دهند تا مبادا منافقان توطئه اگر از پشت به آنها ضربه بزنند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس همین آیه در راستای تقویت توانمندی های مادی و معنوی حکومت نوپای اسلامی و افزایش اقتدار روزافزون نیروی انسانی آن از هیچ اقدام سازنده و مؤثری فروگذار نکرد. در دوران 13 سالی که پیامبر و مسلمانان در مکه بودند، چون از قدرت دفاعی مناسبی برخوردار نبودند، در برابر تهدیدها، فشارها و شکنجه‌های طاقت فرسا چاره‌ای جز صبر و مقاومت نداشتند. پس از هجرت پیامبر و مسلمانان به مدینه و برپایی نخستین حکومت اسلامی، سران قریش دست به جنگ افروزی زدند و آتش جنگ‌های مانند بدر، احد و احزاب را برافروختند. آنها در واقع این جنگ ها را بر پیامبر تحمیل کردند. در جنگ بدر که اولین جنگ مشرکان مکه با پیامبر بود، تعداد جنگجویان سپاه اسلام تنها به 313 نفر می رسید. در حالی که تعداد سپاهیان دشمن 3 برابر آنان بود. مسلمانان از نظر امکانات نظامی از حداقل تجهیزات برخوردار بودند و اگر امدادها و عنایت‌های ویژه الهی به یاری مسلمانان نمی‌آمد، چه بسا آنها شکست می‌خوردند. پس از پیروزی در جنگ بدر، با آمادگی مسلمانان برای مقابله با توطئه‌ها و جنگ افروزی‌های دشمنان و کسب تجربیات بیشتر، قدرت دفاعی مسلمانان از لحاظ نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات افزایش یافت. حتی پای گروهی از زنان برای مداوای مجروحان و تدارکات پشت جبهه به میدان جنگ کشیده شد. به همین جهت در جنگ احد رسول خدا پس از آگاهی از شرایط نظامی و امنیتی دشمن و سازماندهی سپاهیان خود همراه با 1000 نفر و تجهیزات بیشتر به مقابله با دشمن پرداخت. البته اگر گروهی از سربازان و فرماندهان از فرمان پیامبر سرپیچی نمی کردند و تنگه‌ای حساس واقع در کوه احد را رها نمی ساختند، این بار هم بدون آسیب‌های جدی می توانستند پرچم پیروزی را در همان مرحله اول به اهتزاز درآورند.
جهانی بی‌بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی‌قرار از راه دور، دست او دریای جود، چشم او خورشید بود، گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم ره عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. موسیقی پروایش نبود لشکر جالوت را آمد از را بشکنن سولت تاقوت را رود شد لبخند او نخهای تشنه را از گلوی دختران دور کرد و دشنه را میتوان معراج رفت ساده از افتادگی بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد نان و قیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد نان و قیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد.
دوستان، پس از آن که ابو سفیان و دیگر سران قریش دست اتحاد به سوی عده‌ای از یهودیان و منافقان دراز کردند و همه نیرو و امکانات خود را به صحنه آورده و جنگ احزاب را به راه انداختند، به پیشنهاد سلمان فارسی رسول خدا برای مصاف با دشمن از یک تاکتیک جدید جنگی استفاده نمود. و دستوران حضرت با حفر خندق در بخش‌هایی از حوالی مدینه که بیشتر آسیب پذیر بود از تعرض غافل گیرانه دشمنان جلوگیری شد. در این جنگ با حماسه آفرینی های علی علیه السلام قهرمان شجاع و برجسته میدان جنگ دشمن طعم تلخ شکست را چشید و ناگزیر به عقب نشینی و فرار شد. این پیروزی های درخشان غیر از امدادهای غیبی حاصل افزایش روزافزون توان دفاعی سپاه اسلام با مدیریت هوشمندانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود تا آنکه سرانجام پیامبر عالی قدر اسلام توانست با سپاهی متشکل از 10,000 نفر دشمن را در اوج اقتدار به زانو درآورد و مکه را فتح کند و تومار بت‌پرستی را در هم بپیچد. سیره جهادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با الهامگیری از فرمان الهی بیانگر این حقیقت است که پیامبر اسلام پس از تأسیس حکومت در مدینه همواره در صدد افزایش قدرت رزمی سپاه اسلام از نظر تجهیزات و نفرات بود. به همین جهت هنگامی که آن حضرت در جریان جنگ حنین با خبر شد سلاح جدیدی در یمن تولید شده است، بیدرنگ افرادی را به یمن فرستاد تا آن سلاح را شناسایی و برای ارتش اسلام خریداری و تهیه کنند. اینجا این موضوع مهم را باید یادآور شویم که گرچه افزایش توان رزمی، آموزش و تربیت نیروی انسانی نقش مؤثری در جنگ ها دارد، با این حال باید توجه داشت که ایمان و انگیزه های معنوی رزم آوران نیز عامل مهم و تعیین کننده در سرنوشت جنگ است. نمونه عینی این واقعیت را می توان در مقابله حزب الله لبنان با رژیم متجاوز صهیونیستی در جنگ 33 روزه مشاهده نمود. در این جنگ رژیم صهیونیستی با وجود همه سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته در برابر مجاهدان با ایمان به زانو درآمد و پیروزی درخشانی نصیب حزب الله شد. مسئله مهم در مورد جهاد و دفاع این است که اسلام آغازگر جنگ نیست. با این حال اگر دشمنان تهاجم را آغاز و آتش جنگ را شعله‌ور سازند، دفاع در برابر تهاجم دشمن قطعی است. با این حال اسلام برای برخورد با دشمن در میدان جنگ شرایط و قواعد خاصی قائل است. لذا هیچ کس مجاز نیست رفتاری مغایر با اصول و مقررات انسانی داشته باشد. تأمل در دستوراتی که پیامبر و سربازان اعزامی به میدان نبرد می‌داد، عمق نگرش انسانی اسلام را نشان می‌دهد. پیامبر بزرگوار اسلام به سربازان می‌فرمودند: بروید به نام خدا در راه خدا و با کمک خدا و بر روش و سیره فرستاده خدا. مکر و فریب پیش نکنید. اعضای بدن کسی را جدا نسازید. پیران، زنان و کودکان را به قتل نرسانید. غیر از موارد ضروری درختان را قطع نکنید. درختان میوه‌دار را از بین نبرید. هرگز آبهای دشمن را با زهر آلوده نسازید و از حیله بپرهیزید. به این ترتیب در اسلام توسل به شیوه‌های غیر انسانی نظیر کشتن غیر نظامیان با آزار رساندن به آنها، وحشیگری و تجاوزگری، آلوده کردن آب و به اصطلاح امروز جنگ‌های شیمیایی، سوزاندن زراعت‌ها و باغ‌ها و غیره ممنوع است. امام علی علیه السلام نیست که پرورش یافته مکتب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، زمانی که سپاه خود را برای پیکار با لشکریان دشمن آماده می ساخت با آنان فرمود: هرگاه دشمن در میدان نبرد فرار کند، او را تعقیب نکنید و به قتل نرسانید. افرادی را که قدرت دفاع از خود ندارند و یا با بدنی مجروح در میدان جنگ افتاده اند مورد آزار و تعدی قرار ندهید. به زنان مسئولیت دهید و موجبات ناراحتی و زحمت آنان را فراهم نسازید. در مورد اسیران جنگی نیز پیشوایان اسلام به خوشرفتاری و نیکی با آنها توصیه می کردند. حتی از غذایی که خود می خوردند به اسرا می دادند. اینها مصادیقی از رعایت اصول انسانی در برخورد با دشمنان بود. در پایان بحث بجاست به موضع اسلام در مورد سلاح‌های کشتار جمعی اشاره کنیم. اسلام با تولید و بکارگیری هر گونه سلاح کشتار جمعی به شدت مخالف است. اما طور که ذکر شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حتی ریختن سم به داخل آب برای مسموم کردن دشمن را ممنوع کرده بود. بر اساس همین دیدگاه، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران رسما اعلام کردند که تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی در اسلام حرام است و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی دست به چنین اقدامی نخواهد زد. ولی قدرت‌های بزرگ به تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی ادامه داده و زرادخانه‌های عظیمی از انواع سلاح‌های کشتار جمعی فراهم کردند. دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.